أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به بیان مقاله مرحوم محقق نائینی قدس الله سره که در مسیر اثبات ترتب متعرض نکاتی و مقدماتی شده. 5 مقدمه در مسیر اثبات ترتب متعرض که برخی از اونها دخیل در انتاج و برخی از اونها از قبیل بیان موضوع بحث و محط اختلاف و منشأ نزاع در امکان یا امتناع ترتب و دخیل در انتاج نیست، یا از قبیل بیان ثمره مترتب بر این نزاع یا بیان محط اختلاف و منشأ نزاع در امکان و عدم امکان ترتب. به قول ایشان عمده مقدمات انتاج و دخیل در اثبات ترتب از این 5 مقدمه 3 مقدمه است و از این 3 مقدمه اهمش 1 مقدمه است که تعبیر میکنه مقدمه رابعه. اون چه دخیل در انتاج مقدمه 2 و 4 و 5 به نظر ایشان، مقدمه اولا و ثالثه دخلی در انتاج نداره و از اون 3 مقدمه مقدمه 4 به قول ایشان اصلا اهم مقدمات و اون محط نقطه اثبات ترتب در نظر ایشان همین نقطه رابعه است. و ما این مقدمات ایشان رو به اجمال هم شده قلو برخی از این موارد رو متعرض میشیم، چرا که مشتمل بر نکات مهمی است، ولو این که برش در ناحیه انتاج دخیل نباشه. مقدمه اولای ایشان مربوط میشه به بیان منشأ اختلاف در ترتب و اینکه اختلاف در امکان و امتناع ترتب از چه چیز نشأت میگیره، منشأ این اختلاف چیه. ایشان میفرماد اون چه مسلم تکلیف به غیر ممکن و به امر ممتنع که از جمله اونها تکلیف به جمع بین ضدینه، امر غیر ممکنیه. این یک کبرای مسلمی که تردید درش نیست. اختلاف در امکان و عدم امکان ترتب نشأت از این جهت میگیره که منشأ تکلیف به جمع بین ضدین چیست؟ آیا اصل 2 خطاب به ضدین منشأ تحمیل جمع بین ضدین به مکلفه تا نتیجه این باشه که اصلا ترتب ممکن نباشه و خطاب به ضدین از اساس در حکم متعارضینه و ممکن نیست، یا این که منشأ طلب جمع اطلاق 2 خطاب نسبت به 2 ضده نه اصل خطاب، که اگر اطلاق خطاب منشأ دعوت به جمعه ما از اطلاق خطاب رفعیت میکنیم، و موجبی نداره که از اصل خطاب رفعیت بکنیم و نتیجه رفعیت از اطلاق اثبات ترتب. اونی که منشأ دعوت به جمع بین ضدینه اصل فعلیت دو خطاب نیست. فعلیت دو خطاب اگر منشأ دعوت به جمع میشد حتما ترتب ممکن نبود، همونطوری که مرحوم آخوند فرمود. ولی اونی که منشأ دعوت به جمع اصل خطاب نیست، اطلاق خطاب هر یک از دو خطاب و اطلاق خطاب مهم نسبت به فرض عدم عصیان اهمه. یعنی خطاب به مهم اگر اطلاق داشته باشه نسبت به فرض امتثال اهم، خب این نتیجهش دعوت به جمع بین ضدینه، چون اهم میگه منو علی کل تقدیر بیار، مهمم اگر به حتی علی تقدیر امتثال اهم منو بیار. این نتیجهش اینه که این دو خطاب دعوت میکنه به ما هو واقع الجمع بین الضدین، ولو عنوان الجمع توش نیامده، دعوت به عنوان جمع نیست، اما دعوت اطلاقی نتیجهش دعوت به واقع الجمعه. و هیچ وقت به حسب کبرایی که بیان شد دعوت به جمع بین ضدین ولو معلق بر اختیار مکلف معقول نیست. چاره بگه اگر عصیان کردی اهمو، حالا بیا بپر. کسی که تمکن نداره، معلق بر اختیار مکلف، دعوت به یک امر غیر ممکن. جمع بین ضدین امر غیر ممکنیه، دعوت به اون دعوت به غیر ممکنه. بعد از آنی که داعی مولا بر جعل و تکلیف انبعاث و تحرک و امتثال جمع بین ضدین قابل تحقق نیست تا تحریک و بعث به اون طرف امر ممکنی باشه. اگر اونچه مکلف فرض میشه در مورد خطاب به ضدین، اصل خطاب به ضدین و فعلیت دو خطاب با قطع نظر از اطلاق منشأ دعوت به جمع، ترتب غیر ممکن. اگر نه اطلاق، از ضرورات تتقدر به قدرها، شما از اطلاق خطاب رفعیت بکنید نه از اصل خطاب، و این نتیجهش اثبات ترتبه. پس نقطه خلاف اینه بین مرحوم آخوندی که منکر ترتبه، ادعا میکنه مرحوم آخوند فعلیت دو خطاب ولو در رتبه عصیان اهم که خطاب اهم محفوظه، خطاب مهمم فعلی میشه، این خطاب منشأ دعوت به جمعه، ولو خطاب مشروط، یعنی منشأ دعوت به جمع اطلاق خطاب مهم نیست در فرض اطلاق اهم، اصل خطاب مهم، ولو به نحو مشروط منشأ دعوت به جمع بین ضدینه. تصریح مرحوم آخوند بود که مرحوم آخوند فرمود اگر بنا بشه ولو خطاب مهم به نحو مشروط باشه، این سر از دعوت به جمع بین ضدین در میاره. برای اینکه ولو در رتبه امتثال اهم امر به مهم نیست، اما در رتبه عصیان اهم که امر به اهم ساقط نشده و به نظر ترتبی امر مهمم فعلی شده، خب دعوت به ضدین شد. این دعوت به جمع بین ضدین، واقع جمع بین ضدین، از نظر مرحوم آخوند ناشی از اصل خطاب به مهم ولو در طول خطاب اهم، در طول عصیان اهم، ناشی از اصل خطابه نه از اطلاق خطاب. بینما این که قائل به ترتب، میگه اونی که منشأ دعوت به جمع و حمل مکلف بر انجام مجموع ضدینه در عرض هر دو رو باید انجام بدی، اینه که همان طوری که خطاب اهم مطلقه نسبت به عصیان یا عدم فعل مهم، خطاب مهمم اگر مطلق بود بگه ولو در فرض امتثال اهم مهم و بیار، خب این میشه دعوت به جمع. اما اگر نه معلق بر عصیان بود و در فرض امتثال خطاب مقید بود و فعلیت نداشت، تخصیص خورد خطاب، قائل به ترتب میگه هیچ تنافی بین خطاب مقید به مهم و خطاب مطلق اهم در اهم و مهم و خطابین مقیدین در متساویین هیچ تهافتی نیست، به این معنا که هیچ وقت منتهی به دعوت به جمع نمیشه. اگر مکلف دلش هم بخواد جمع بکنه، هیچ وقت خطاب او رو دعوت به جمع نمیکنه بعد از آنی که خطاب به مهم یا به هر یک از متساویین مقید و مشروط. خب ایشون میگه نقطه اختلاف، محط اختلاف بین منکر و قائل به ترتب این نقطه است، این باید حل بشه که آیا منشأ تنافی، منشأ حمل مکلف بر جمع، آیا اطلاق یا اصل خطاب. اگر اصل خطاب بود، خب نسبت به متساویین مثلا دو تا خطاب ساقط میشه و از اونجا که فرض اینه که مورد ترتب جاییه که دو واجد ملاکن هر دو، فرضمون اینه دیگه، چون اگر یکی از واجبا ولو فاقد ملاک باشه که نوبت به تزاحم و ترتب نمیرسه، بحث ترتب و تزاحم جاییه که هر دو تکلیف واجد ملاکن. خب اگر هر دو تکلیف واجد ملاکن در مثل متساویین دو خطاب ساقط میشه، یک طلب شرعی به جامع در حقیقت وجود داره، یک تکلیف احدهما. ولی اگر گفتیم نه، خطابا ساقط نمیشه، اطلاق خطاب در هر دو در متساویین یا در مهم در مختلفین اطلاق ساقط میشه، خب اصل خطاب هست، اطلاقش ساقط شده، نتیجهش اینه که ما اصلا خطاب به یک واجب و جامع نداریم، دو واجب بر مکلف، دو تکلیف مستقل بر مکلف، منتها مکلف قدرت بر جمع نداره. حالا که قدرت بر جمع نداره، در ظرف ترک هر یک در متساویین یا در ظرف عصیان خصوص اهم در اهم و مهم، قدرت بر اون دیگری که احدهما در متساویین یا مهم در اون فرض دیگر داره، پس بنابراین دو مخالفت کرده، دو واجب رو ترک کرده، دو معصیت کرده و یترتب علی ذلک تعدد العقاب. از نتاج و ثمرات این که آیا در متزاحمین خطاب من الاصل ساقط میشه و یک خطاب شرعی به جامع متولد میشه، یا اطلاق خطابا ساقط میشه یا یک خطاب ساقط میشه، اینه که در مورد مخالفت آیا مکلف یک معصیت کرده مثل موارد واجب مخیر شرعی که در خصال کفاره اگر گفتن شما یکی از این خصال رو اطعام صوم، یکی از اینا رو مکلف اگر هیچ کدوم انجام نده سه عقوبت نمیشه، یه عقوبته، چون اونی که بر مکلف واجبه چیه؟ جمع بین اینا واجبه، یا اونی که واجبه هر یک در فرض عدم اتیان جامع. خب جامع واجبه، جامع یک تکلیفه، یک تکلیف رو مکلف مخالفت کرد. واجبه این متزاحمین در فرض سقوط خطابات در فرض تزاحم و وجود یک تکلیف فلبین، نتیجهش اینه که مکلف یه معصیت کرده علا تقدیر ترک کل، یه عقوبت هم بیشتر نداره. در حالی که اگر گفتیم اطلاق خطاب باید ثابت بشه نه اصل خطاب، ما دو خطاب مشروط داریم در متساویین، یه خطاب مطلق یه خطاب مشروط در مورد تزاحم اهم و مهم. دو تکلیفه، دو تکلیف مشروط یا یک تکلیف مطلق و یک مشروط. خب دو تکلیف پای لرزش هم باید ایستاد، دو تکلیف مخالفتش دو عقاب داره. فرموده این از نتاج و ثمرات اون مبنایی که شما بر اساس اون یا اثبات ترتب میخواید بکنید یا انکار ترتب بکنید. اینه که مرحوم آخون دیدید استیحاش از تعدد عقاب داره، چون معتقده که دو خطاب نمیتونه با هم فعلی بشه، چون دو خطاب نمیتونه با هم فعلی بشه پس بنابراین باید در بین یک تکلیف فعلی بیشتر نباشه. در متساویه این مرجحی که نیست، تکلیف فعلی به چیه؟ به جامع. در اهم و مهم چون اهم مرجح داره، چون اهمه، یه خطابه و با اون خطابه به اهم ولاغه، نسبت به مهم اصلا خطابی نداریم، نه مطلق نه مشروط. نتیجتاً اینه که در تمام موارد تزاحم، چه متساویین چه تزاحم اهم و مهم، یک معصیت یک خطاب بیشتر شکل نمیگیره. یک خطابی که اهم است در متفاوتین و جامع است در متساویین. اما من ناینی، ایشون میگه نه، من میگم منشأ اختلاف، منشأ تکلیف محظور و جمع بین ضدین و تکلیف به غیر مقدور، اصل خطابا و فعلیت دو خطاب به نحوی که یکی مطلق باشه یکی مشروط یا هر دو مشروط باشه، این منشأ دعوت به جمع نیست. تا جایی میگه منشأ دعوت به جمع نیست که اگر مکلف جمع هم بکنه، جمع مطلوب نیست از مکلف. دو خطاب مشروط، مشروط به این که علا تقدیر ترک اون اینو میخواد، پس علا تقدیر جمع بین هر دو هیچ کدومو نخواست، چون علا تقدیر ترک اگر مکلف جمع بکنه هیچ کدوم مطلوب نیست، چون شرط مطلوبیت، شرط وجوب، شرط تکلیف منتفیه. نه اینکه هر دو مطلوبه، نه اینکه یکیش مطلوبه، هیچ کدومش مطلوب نیست در متساویه، چون شرط مطلوبیت هر یک عدم اتیان به دیگریه. یعنی در فرض اتیان به دیگری این مطلوب نیست و در فرض اتیان به این دیگری مطلوب نیست، پس در ظرف اتیان به هر دو علا فرض محال هیچ کدوم مطلوب نیست. پس کی دعوت به جمع؟ کی جمع بین ضدین مطلوبه؟ اونجایی که هر دو محقق بشه هر دو مطلوبه، در متساویه اونجایی که هر دو محقق بشه یکیش هم مطلوب نیست، هیچ کدومش مطلوب نیست. تو اهم و مهمم خطاب به اهم هست، خطاب به مهم میشه، میگه هیچ وقت فعلی نمیشه، چون اگر فعلی شد خطاب مهم ولو در ظرف اسیان اهم که خطاب اهم فعلیه و غیر ساقط، شما رو داره دعوت به واقع الجمع بین ضدین میکنه. اهم که میگه منو بیار، مهمم که به قول شما ترتبیا فعلی شد میگه منو بیار، یعنی جمع بین ضدین میکنه. این برابر مسلک قائلین به ترتب. مرحوم آخون میگه من میگم خطاب به اهم فعلیه، خطاب به مهم هیچ وقت فعلی نیست، اما شمایی که میگید خطاب به مهم فعلیه ولو در ظرف اسیان اهم، اینجا دعوت به جمع شکل میگیره. قائل به ترتب میگه اینجایی که هر دو محقق شد، اهم و مهم با هم محقق شد، آقا مهم دیگه بر صفت مطلوبیت و مأمور و بهبودن واقع نشده، چون رکن و قوام و موضوع مطلوبیت مهم چی بود؟ اسیان الاهم، عدم الاتیان بالاهم. شما که نمیتونی، بزرگتر از شما هم نمیتونه جمع بین ضدین بکنه، ولی اگرم جمع بین ضدین شد، در فرض عدم امکانی که فرض بکنیم اگرم جمع شد، اون مهم علا صفت المطلوبیه واقع نشده. برابر مقاله ترتبی، چون موضوع فعلیت خطاب ترتبی به مهم از اسیان و عدم اتیان به همه، و شما با قدرت قادری اگر اهم رو در کنار مهم آوردید، لا محاله موضوع فعلیت خطاب مهم منتفیه، مهم دیگه مطلوبیتی نداره. چون مهم و ترتبی میگه به نحو مشروط میخواد، و این شرط شرط الوجوبه نه شرط الواجب. یعنی اگر این اهم محقق شد، تکلیفی به مهم شما ندارید، نه اینکه تکلیف دارید و صحیح نیست. عدم الاتیان بالاهم شرط وجوبه نه شرط صحت. بعد از این در همین مقدمه مرحوم نائینی رضوان الله علیه می فرماد عجب است از مرحوم شیخ قدس الله سره، منکر ترتب شده در بحث ترتب، در حالی که در بحث تعادل و تراجیح اونجا یه حرفی داره بر مسلک سببیت که ترتب رو با اعلا درجاتش و در نهایت اثبات اون رو پذیرفته. ترتب دو طرفی، ما زور میزنیم ترتب یه طرفی اهم و مهم، ولو تفاوت نمی کنه. اگر کسی ترتب اهم و مهم رو درست کرد، ترتب متساویه اینم دو خطاب مشروط معطلی نداره، ولیکن بالاخره فعلا زوری که داریم با طرف میزنیم با مرحوم آخون در مسئله تزاحم بین اهم و مهم، هممون اینه که بگیم آقا در تزاحم بین اهم و مهم ترتب خطاب به مهم نسبت به فرض اسیان اهم اشکالی نداره. مرحوم شیخ در بحث تعادل و تراجیح ترتب دو طرفیه در متساویه اینو اونجا به همین نکته‌ای که این در این مقدمه اولا داریم میگیم اثبات کرده. نکته اینجا چی بود؟ نکته این بود که آیا تنافی بین اصل دو خطابه یا بین اطلاق دو خطاب؟ مرحوم شیخ فرموده بین خطاب نسبت به متعارضین، چون هر خطابی مقید به قدرته، اصل خطاب با خطاب دیگه مشکل نداره، نسبت به فرض ترک احدهما مکلف قدرت بر دیگری داره. در متعارضین اگر مکلف عمل به خطاب رو رها کنه، عمل به اون خطاب دیگه، یک اماره رو بندازه کنار، اون اماره دیگه قابل عمله. جمع در عمل بین متعارضین ممکن نیست، اما در فرض ترک عمل به احد متعارضین، عمل به اون معارضه دیگه که اشکالی نداره. نماز جمعه واجبه یا حرامه؟ یه اماره میگه واجبه، یکی میگه حرامه. شما اگر اماره حرمت رو بذارید کنار، به اماره داله بر وجوب که مشکلی ندارید در عمل، و بالعکس. مشکل شما در حقیقت اینه که اطلاق، به هر دو علل اطلاق عمل کردن، اما علا تقدیر ترک العمل به احده ما عمل به دیگری که مقدوره. چون مقدوره، ببینید نکته رو برده، عجز مکلف از جمعه، و جمع مکلف ناشی از دعوت به عمل به هر دو اماره علل اطلاقه. ولی اگر عمل به دو اماره به نحو مشروط و در فرض قدرت که ترک دیگری باشه، محظوری نیست. مرحوم نائینی فرماد عجب، شما یه جا میگی ترتب ممکن نیست، و مترتبن الى ترتبن آخر امر غیر ممکن رو ممکن میکنه. شما ترتب یک طرفی شو، خطاب مشروط یک طرفی رو تو بحث ترتب میگه ممکن نیست. حالا آمدیم ترتب دو طرفی کردیم، وم مستحیل الى مستحیل، وم مترتب الى ترتب، یجعل المستحیل ممکنن. این چه حرفیه یا مرحوم شیخ؟ ولی از مرحوم ناینی یه اصلا غریب این حرف، از این تهافت از مرحوم شیخ قدس سر رو. و الا بر مسلک ترقیات که دیگه معلوم اصلا تزاهمی نیست، رو مسلک سببیت که تزاهم شکل میگیره، خب مرحوم شیخ ترتب دو طرفی درست کرده. و الا رو مسلک طریقیت که مسلک خود مرحوم معروف و مشهور هست، اصلا هیچ تزاهمی نیست، تعارضه. و در الان اشاره شد در مطلع بحث که در متعارضین ما ترتبی نداریم، اصلا ترتب در متزاهمینه، هر دو تکلیف باید ملاک داشته باشه. بنابر مسلک طریقیت یکی از دو اماره قطعا فاقد ملاکه، ولی هیچ وقت تزاهمی شکل نمیگیره. این مقدمه اولایی بود که مرحوم نائینی از این نمیخواد نتیجه بگیره، نتیجه امکان ترتب برای مبتنی نیست، این بیان نقطه اختلاف و محط اختلاف بین قائل و منکر ترتبه، که آیا منشأ تنافی و منشأ دعوت به جمع اصل دو خطابه یا اطلاق دو خطاب. بعد از این وارد مقدمه دوم میشه. در مقدمه دوم که از مهمات دخیل در اثبات ترتب دیگه، این مقدمه ثانیه از مقدماتی است که دخیل در انتاجه. ضمن این که منشأ انکار ترتب در کلام مرحوم آخوندم ایشون داره با این مقدمه بیان میکنه، میگه ببینید کسانی که منکر ترتب شدند خلط بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه کردند. و این که تخیل کردند که قضایای حقیقیه و به تعبیری دیگر واجبات مشروطه با فعلیت و تحقق شرط از مشروط بودن خارج میشه، خلطی کردن بین فعلیت تکلیف و بین خارجیت تکلیف، و این اونها رو به انکار ترتب هم کشونده. و ایشون میفرماد این معنا شواهدی داره در کلمات مرحوم آخون غیر از بحث ترتب، بعضی جاهای دیگه تو بحث شرط متأخرم که انهو این مشکل مرحوم آخوند رو خلاصه درگیر داشته، که در مورد شرط متأخر قائل شده به وجود هل علمی مثلا شرطون، ایشون میخواد بگه که عدم منقح بودن این قضیه همونیه که آی صد وقتی متعرض میشه میگه اصلا احتمال نمیره مثل مرحوم آخوند که منکر ترتبند به خاطر خلط در این جهت گرفتار این کار ترتب شده باشه. نه، ایشون میگه همونه. ایشون میگه قضایای حقیقی قضایای ازلی است، قضایای کلی است در مقابل قضایای خارجیه. شاره میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ازلا این قضیه مفروضه، بر هر مکلف مستطیعی حج واجب. حالا مکلف مستطیع هست نیست ربطی به مولا نداره. این که تکلیف در حق مکلف فعلی موضوعش در حق مکلف محققه، این نسب شارع در این قضیه بی‌طرفه، هیچ دخلی در این که این قضیه بر شما الان فعلیه غیر از انشاء قضیه حقیقیه که ابتدا آن کرده هیچ دخلی نداره، به خلاف قضایای خارجیه در قضایای خارجیه. خود مکلف و عامر متصدی منقح کردن موضوع تکلیف خودشه. به بچه میگه بچه جون برو نون بخن. این که حالا موضوع تکلیف بالغ اعم از بالغ، موضوع تکلیفش قیدی داره شرطی داره، خود مکلف و عامر خودش منقحه براش موضوع، و لذا تکلیف رو به نحو فعلی به مخاطبش توجیه میکنه، نه به نحو قضیه فرضیه تقدیریه حقیقیه. یه وقت به بچه میگه بچه جون هر وقت دیگه نونمون خالی شد برو نون بگیر، این میشه قضیه حقیقیه مشروط. معیار در قضیه مشروطه این نیست که مکلفش شخص خاصی باشه، نه، شخص خاص ممکنه مکلف باشه به نحو قضیه حقیقیه، کما اینکه ما همه ما مکلفیم از ناحیه شارع به نحو قضیه حقیقیه. معیار در قضیه خارجیه در حقیقت اینه که قیود فعلیت تکلیف و شروط تحقق تکلیف، نه شروط صحت، شروط تحقق تکلیف رو خود عامر تشخیص بده و او احراز بکنه، نه اینکه احرازش رو محول بکنه به مکلف و تشخیص مکلف. ضابطه حقیقیه و خارجیه هم ایشون میگه قضایای شرعیه قضایای حقیقیه، ولذا چون قضایا قضایای حقیقیه و قضایای تقدیریه، خب حالا موضوع مقدر الوجود، حالا موضوع در خارج محقق شد، موضوع که در خارج محقق شد بله تکلیف فعلی میشه. فرق بین جایی که موضوع محقق نشده و شده در فعلیت و عدم فعلیته، اما حالا که موضوع فعلی شد در خارج معناش این نیست که این موضوع در تکلیفش دیگه دخالتی نداره، الان دیگه تکلیف شد یله و رها و بند غیر بنده به موضوع خودش، نه، اصلا این چون موضوعش آنن فآنن، چون موضوعش محققه تکلیف در حق مکلف فعلیه. پس بنابراین قضیه حقیقیه و قضیه مشروطه با تحقق موضوع و شرطش در خارج میشه فعلی اما نمیشه غیر مشروط. تکلیف از مشروط بودن به مطلق بودن مبدل نمیشه. اونی که موجب تنافی بین دو تکلیف میخواد باشه در بحث ترتب اینه که تکلیف به مهم وقت که فعلی شد از مشروط بودن هم دیگه بشه خارج، میشه تکلیف مطلق. اگر دو تکلیف شد مطلق، همونی که گذشت، بین دو تکلیف مطلق به ضدین، ولو اطلاقشون در ظرف خاصی، ولو معلق بر اختیار مکلف، اگر تکلیف شد مطلق، بین دو تکلیف مطلق تهافت نسبت به ضدین تهافته، چون دعوت به جمع. هنر مرحوم آخون اینجا اینه، میگه قضیه مشروطه رو هیچ وقت حتی در فرض تحقق شرط و فعلیت موضوع در خارج از مشروط بودن خارج نکنید و خلط بین مطلق و مشروط نکنید. بین خطاب مطلق و مشروط تهافت نیست، اما بین دو خطاب مطلق تهافت نسبت به ضده. اگر بنا شد خطاب اهم مطلق، خطاب به مهم مشروط، ولو در فرض تحقق شرطش. این طور نیست که اون شرطش که اسیانه دیگه بره کنار، میگه اگر اهم و اسیان کردی دیگه نه، مهم و باید انجام بدی ولو اهم و اسیان نکردی، دیگه اونو نادیده میگیریم ما. اگر این بود بله، بین خطاب اهم و مهم میشه تنافی. منشأ توهم امتناع ترتب که انه از این خارجی بودن قضایا و تکالیف شرعیه، خارجی بودنش به این معنا که قضیه مشروط بعد از تحقق شرط از مشروط بودن خارج میشه، میشه یه قضیه فعلی، قضیه رو از حقیقی بودن خارج میکنه، از مشروط بودن خارج میکنه، یعنی میشه تکلیف فعلی از قبیل قضیه خارجیه. اگر مولا الان به مکلفش بگه من الان برو هم نون بگیر هم تو خونه بشین امتحانتو آماده کن، خب این بچه مادر مرده یا مادر بزرگ مرده چه بکنه الان؟ ولو بابا میگه اون وقتی که نمیری نون بگیری تو خونه بشین، اما حالا که نون نمیری بگیری و خودم من بابا تشخیص دادم، حالا به توی بچه نمیگم که معلق بر نگرفتن نون، اونی رو که خود من بابا تشخیص میدم موضوع رو، تو بنای بر نگرفتن نان داری، یا به تعبیر دیگر به نحو شرط متأخر نان نمیگیری، خب بشین تو خونه امتحان تو، هم برو اونون بگیر هم بشین تو خونه نرو اونون بگیر امتحان تو آماده کن، نمیشه. بله، دو تا شرطیه اگر بنا بشه که با فعلیت دو قضیه شرطیه‌ای که با فعلیت دو قضیه شرطیه‌ای که تنافی داره اون مقتضا و محتواش، بله نمیشه. دو قضیه شرطیه‌ای که
از مشکل حالت بگیرنا نیست، مشکل اینه که مخمخون دو مشکل از فعلیت دو
فعلیت دیگه،
نه که چون نمیدونه
نه. نه فعلیت
فعلی...
نه هر دو فقط فعلیان، نه فعلیانی فعلیانی که دیگه مشروط نیستن،
نه حتی مشروط هم باشن،
اگر مشروط باشه حالا فعلی، اگر فعلی مشروطی که هیچ کدوم از این دوتا اینگونه نیست که دعوت بکنه به این که اون یکی دیگر رو انجام نده، میدونم ببینید نه از این نشأت می فعلیتی که این فعلیت دعوت به خلاف اون چه اون دیگری میگه انجام بده نمی کنه، انجام متعلق خودش در فرض چی؟ در فرضی که خودت ای مکلف، نه از ناحیه دعوت من، خودت اون تکلیف دیگر رو انجام ندی، نه اینکه از ناحیه دعوت من به این واجب اونو انجام ندی، خودت اگر انجام ندادی اینو انجام بده. دو فعلیت ها مشکل نداره، یا مرحوم آخون فعلیت دو تکلیف مشروط در متساویه، این فعلیت مهم بعد از فعلیت اهم مطلق در مختلفین، فعلیت دو تکلیف مادامی که یک تکلیف حداقل مشروطه منافاتی نداره، مشروطه به چی؟ مشروطه به این که اگر اون تکلیف دیگر رو نه از ناحیه دعوت من به مؤدای این تکلیف، بلکه از ناحیه میل خودت و عدم میل خودت بر اقدام اونو انجام نمیدی، نه اینکه میگم نماز بخون تطهیر مسجد نمی کنی، نگم نماز بخونم تطهیر مسجد نمی کنی، خطاب تطهیر مسجد رو از غیر ناحیه دعوت به مهم مخالفت بخوای بکنی، خطاب به مهم تو رو وادار به مخالفت اون نمی کنه، اگر خطاب به مهم میخواست تو رو وادار به مخالفت اون بکنه، یعنی دعوت به جمع، کی میگه من دعوت به جمع کردم؟ اصلا دعوت به عدم جمع میکنم، اما دعوتی که فعلیتش با ترک هر کدام محقق میشه، فعلیت هر کدام، فعلیت هر یک با ترک دیگری، حالا ترک هر دو رو کردی، ترک هر دو رو کردی نه از باب اطلاق دو خطاب که اون میگه زید و نجات بده اون میگه امر و نجات بده، ترکش از ناحیه عدم قدرت نبود، ترکش از ناحیه این که اگر هر یک از دو خطاب نبود اون خطاب دیگر رو نمیخوای انجام بدی. هیچ محظوری در فعلیت دو خطاب نیست. این مرحوم ناینی میفرماد این توهم امتناع ترتب نشأت گرفته از اون چه در اذهان ابتدایی شکل گرفته از قیاس تکالیف به تکوین، که گفتن بعث و تحریک در تکالیف از قبیل بعث و هل دادن در تکوینه. این هل تشریعیه، اون هل تکوینیه. هل تکوینی ترتب بردار نیست. شما میتونید یک کسی رو هل بدید به دو طرف مختلف شرق و غرب تکوینن با ترتب، مگر اینو جر بدید نصفشو این ور بفرستید نصفشو اون ور، اما اینکه همشو به این طرف و همشو به اون طرف ولو به نحوه ترتب نمیشه. آقا مرحوم ناینی میفرماد در ترتب در تکالیف حل تکوینی نیست، اعتبار تکلیفه، و این اعتبار تکلیف با فرض فعلیت هر دو تکلیف محظوری نداره. به هر دو طرف حل اعتباری مولا میده، حل اعتباری نه حل تکوینی. قیاس تشریع بر تکوین برای تقریب به ذهنه، نه اینکه معناش اینه که تکالیف واقعا در تمام جهات مثل بعث تکوینی و هل دادنه. پس بنابراین قضایای حقیقیه و قضایای مشروطه با تحقق شرطشون مبدل به قضایای خارجیه فعلیه مطلقه نمیشه. هذا ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی. این مقدمه دوم، بعد وارد مقدمه سوم میشه که حالا خیلی در انتاج مهم نیست، مقدمه چهارم که اهمه که انشاءالله یعت الکلام بیه. الحمدلله.